أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
در ادامه بحث دفاع در تحریر، امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو مطرح می‌فرمایند که اگر بر ازدیاد استیلاء کفار بر بلاد مسلمین خوف وجود داشته باشه، اگر خوف توسعه استیلاء وجود داشته باشه، اگر خوف این وجود داشته باشه که اونا مناطق مسلمان ها رو فتح می کنن، واجب است به مقابله عملیاتی اونها بریم و از سلطه اونها جلوگیری کن، اجازه ندیم به ایت وسیلت ممکنه. هر که هر وسیله‌ای در اختیار داره باید وارد میدان میشه. در زمانی که امام رضوان الله علیه تحریر رو به رشته تحریر در می آوردن، اون موقع کشوری که عملیاتی نبرد علنی داشت اسرائیل بود و اسرائیل به صدد توسعه علنی قدرت خودش و اخذ سرزمین ها رو داشت. حضرت امام اون موقع در تحریرشون فرمودن هر کی با هر وسیله‌ای میتونه باید وارد میدان بشه و اجازه نده اینها توسعه پیدا کنه. و اون موقع ما حکومتی اصلا به نام حکومت جمهوری اسلامی نداشتیم. حالا الان در فرض موجود این فتوای امام رو بررسی کنیم. الان صورت مسئله روی زمین بسیار متفاوت شده. امروز بلاد اسلامی در معرض سلطه نیروی آمریکا قرار داره. آمریکایی‌ها رسما وارد عراق شدند. آمریکایی‌ها رسما وارد افغانستان شدند. آمریکایی‌ها در قسمت‌هایی از پاکستان قصد ورود دارند. آمریکایی‌ها در خلیج فارس حضور پیدا کردند. بر اساس این فتوای امام به هر وسیله ممکنه باید از این توسعه حضور اینها جلوگیری بشه. مبنای این فتوای امام چیه؟ در مسائل گذشته باب دفاع در سال گذشته به مبانی اینها بسیار اشاره شد. بالاترین و روشنترین دلیل همون آیه مبارکه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر با اینها مبارزه بکنید تا فتنه ای باقی نمونه. تردیدی نیست که در سلطه کفر و کفار بر بلاد اسلامی اولین اقدام اونها افساد دین مردمه، به دلیل اینکه وقتی دین در بین مردم باشه، اولین دستور دینی به مردم این هست که این کافر رو بیرونش کن. مردم دین دارن، میخوان به احکام دینی عمل بکنن، یکی از احکام دینی این هست که شما نباید به کافر اجازه سلطه بدی، باید اونقدر با کافر بجنگی تا سلطه او به هم بخوره. حالا کافر این منطقه رو گرفته، برای اینکه سلامت بقا پیدا بکنه اولین کاری که میکنه این هست که این دین رو که به این دیندار چنین دستوری میده، این دین و دیندار رو خراب کنه. افساد و دینه و این فتنه هست. بالاترین مسئله فتنه چیه؟ بالاترین مصداق فتنه چیه؟ کفره، خروج از دینه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بجنگید تا فتنه ای باقی نمونه. بالاترین مصداق فتنه چیه؟ اینه که یه گروهی بیان ابزار و اسباب بیدینی دیگران رو فراهم کنن، این بالاترین فتنه است. اخراج و ناس عن الدین الی الکفر، این بالاترین فتنه است. وقتی کفار بر جایی سلطه پیدا میکنن، بالاترین تلاششون اینه که این مردم رو بیدین کنن. چرا؟ چون دین اونها برای اینا ضرر داره، پس فتنگر میشن. قاتلوهم میگه به جنگی. پس سلطه کفار بر بلاد چون مقدمه فتنه هست، قرآن میفهمد قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. ما بیش از این برای این فتوای امام دلیل نمیخوام، ولذا حکم اولیه امروز در حضور نسبت به حضور آمریکایی‌ها در افغانستان چیه؟ حکم اولیه نسبت به حضور آمریکایی‌ها در عراق چیه؟ حکم اولیه نسبت به حضور آمریکایی‌ها در سوریه چیه؟ حکم اولیه به حضور اونها در باب یمن و بندرهای یمن چیه؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بجنگید. چرا؟ به دلیل اینکه سلطه اونها خوف فتنه رو و خوف بیدنیا داره. تجربه هم همینه نشون داده. آمریکایی‌ها در افغانستان تمام کتب دینی مدارس رو قرآن‌های تحریف شده درش قرار دادن. آیاتی که مربوط به جهاده کلن از کتاب‌های دینی افغانستان حذف شده، حق تدریس ندارن. آیاتی که مربوط به یهود و نصارا هست، حق تدریس در مدارس افغانستان ندارن. و بعد آوردن مظاهر فساد در بین مردم. حضرت امام فرمود باید بجنگید، نگذارید اینا سلطه پیدا بکنن به ایت وسیلت ممکنه. خب اصل فتوا روشنه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ما یک تردیدی راجع به این به ایت وسیلت ممکنه داریم. آیا ما نسبت به ابزار نبرد اجازه مطلق داری؟ این بحث رو قبلا انجام دادیم که ما اجازه استفاده از برخی از ابزارها رو نداریم، از جمله القاء سم. ما اجازه القاء سم نداریم، اینو قبلا بحث کردیم. خب بنابراین بمب شیمیایی ما حق استفاده به حکم اولیه نداریم، چون بمب شیمیایی همون سمه، قتل به سم، سمومه، وارد خون میشه، قلب و عکار میندازه. بعد ما گذشت که ما حق استفاده از سم علیه دشمن نداریم الا اندل استرا، که این بحثش گذشته. بنابراین این فتوایی که حضرت امام در مسئله سه دادن که فرمودن ما اگر اونها به دنبال سلطه بودن با هر وسیله‌ای باید از سلطه اونا جلوگیری بکنیم، یک کلمه باید به این اضافه بکنیم به ایت وسیلت مشروعه، به هر وسیله ای که شرع اجازه میده. اطلاق در استفاده از ابزار ما نداریم. خب در اینجا زیاده استیلاء بود. حالا اگر استیلاء استیلای مکانی نیست، استیلاء استیلای سیاسیه، رسما نیروی نظامی نمیارن شهر و کشور رو بگیرن، بلکه به دنبال این هستن که این شهر، این استان، این کشور، این گروه تحت سلطه سیاسی اونها قرار بگیرن، از سیاست‌های اونها تبعیت بکنن. نظامی نمیاد اینجا، بلکه یه جوری عمل میکنه که این کشور تابع سیاست‌های او بشه. خب میدونید سیاست‌های کفار حتم اسلام و مسلمان‌ها رو در پی داره. ایشون فهمد که لوخی فعلا حوزت الاسلام من الاستیلاء سیاسی و الاقتصادی. اونا یه حرکتی رو شروع کردن، میخوان ابتدا استیلاء سیاسی پیدا بکنن، سیاست های یک کشور اسلامی رو تابع خودشون کنن، ثم سیاست های اقتصادی اقتصاد اونها رو تابع خودشون کنن. خب سیاست و اقتصاد یک کشور اسلامی تابع آمریکا شد، بعدش چی؟ المنجر الى عصرهم سیاسی و اقتصادی، به جوری که این کشور ظاهرا خودش حکومت داره، خودش حاکم داره، اونا نیستن، اما مانند یه اسیر در دست اونهاست. مثال روشنش زمان بردهداری، برده در تناب پیش مولا نبود، برده هم حرکت برای خودش داشت، راه میرفت، اما این برده به اراده مولا حرکت میکرد، اینجا برو اینجا نرو، اینجا بنشین اونجا ننشین، این حرفو بزن اون حرفو نزن. برده خودش انسان مستقله، اما اراده ای از خودش نداره. ایشون فهمید اگر کفار اومدن در بلاد اسلامی چنین عمل کنن، به قول اونها اون موقع گفتن استعمار نو، حضور نظامی اونجا ندارید، اما نظر سیاسی و نظر اقتصادی این کشور تابع ما هست. ایشون باید اگر دیدید یه همچین چیزی داره رخ میده، که اگر یه همچین چیزی رخ داد نتیجه چیه؟ چند تا مطلبه. یک، مسلمانه، اما همه میگن اینا تحت تابعیت آمریکا. اسلام، مسلمان ها تحت تابعیت کفر، وحن اسلام، وحن مسلمان ها، گروهی عقب مانده، گروهی درمانده که آمریکا باید اینا رو اداره کنه، وحن اسلام و مسلمی. از اون طرف وقتی که یک کشوری تابع سیاست های آمریکا شد، در اقتصادی و امور سیاسی، خب آمریکایی ها در باب مسلمان ها چیکار میکنن؟ یه کاری میکنن، اینا یه اقتصاد وابسته ای داشته باشه، یه اقتصاد رو به ضعفی داشته باشه. یعنی نتیجه سلطه سیاسی و اقتصادی آخرش به کجا میکشه؟ آخرش زمینه رو ایجاد میکنه که او هرگاه بخواد اینجا حضور مستقیم داشته باشه راحته، هرگاه بخواد اینجا رو بگیره میتونه. حضرت امام میفرمایند در اینجا هنوز نیومده تو میدون، هنوز نیروی نظامی نیورده، اینجا باید دست به دفاع بزنید با اقدامات منفی. یعنی چی؟ حرام جنسشو بخری، حرام کالاهاشو مصرف کنی، حرام جنس بهش بفروشی، روابط سیاسی اقتصادی حرام. چون چیزی جنگی نیست، توپ و تانکی نیست الان که امام بفهمد که تانک برده برو جلو. نه، او فعلا اقتصادی و سیاسی آمده جلو، اینجا جایی توپ و تانک نیست. شما اینجا باید دست به مقاومت منفی بزنید. مسئله چهار، لخیف علی حوزت الاسلام من الاستیلاء سیاسی و الاقتصادی المنجر الى عصر هم سیاسی و الاقتصادی و وهن الاسلام و المسلمین و ضعفه، به سستی و ضعف برسه، وجب الدفاع بالوسائل المشابهه. اینجا کار نظامی نداریم ما، با ابزار مشابه باید دفاع کنید. و المقاومات المنفیه، اصطلاح میگم مقاومات منفی، اون موقع اصطلاح بود، مثال که ترک شراء امتعته، جنساشون دیگه نخر، ترک استعمال ها، نه ابزارش اونا آوردن شما استفاده نکن. خیلی سخته با، یعنی چی؟ یعنی اتوبوس رو رفتن آمریکایی خریدن آوردن، سوار نشو، استفاده نکن. تلویزیون جنس آمریکاییه، نباید بخری، بهت هدیه دادن، استفاده نکن. این فتوایی که مقام رهبری در باب قاچاق کالا فرمودن اجناس کالا رو از بین ببرید، آتیش بزنه یا بین بره، این تو همین مسئله است. این مقاومت منفیه. ترک المراوده و المعامله معهم مطلقا. حالا اصلا هیچ گونه ای روابط تجاری با اینها نداشته باشید. خب این صورت مسئله رو ما توضیح دادیم. حالا مبنای مسئله، بله بفرمایید. در حقیقت ما ابزار حیاتی که نیست، برای مثال ماشین. شما الان ماشین در بازار داریم، مال کشور معانده، کفر معاند. یه کشور داریم مال کفر معاند نیست، یعنی یه کشوری هستش که شما اگر جنس ازش بخری به دنبال استیلای سیاسی و اقتصادی و در نهایت نظامی علیه شما نیست، اما یه کشوری کشور کفر معانده، به دنبال این هست که شما رو بگیره. خب جنس هر دو هست، ایشون میگه اون کشوری که معانده ازش جنس نخر، برو از اون کسی بخر که معاند نیست. شما در حقیقت اگر استفاده بکنی، یعنی زمینه حضور در بازار رو بهش دادی، اون آقای قاچاقچی میره دوباره برمیداره میاره، یعنی کمک میکنی به اون کشور معانه. اما وقتی آتیش زدی، اون کسی که میخواد بره دوباره قاچاق کنه میدونه که اگر بیاره اینجا دیگه مورد مصرف قرار نمیگیره، یعنی راه مبارزش اینه. خب حالا پس ما صورت مسئلمون این شد، ما یک کفر معاند داریم، یک کفر غیر معاند. نام کفر معاند رو گذاشتن کافر حربی، نام کافر غیر معاند رو این دو قسمه، یا میشه کافر ذمی، این اونیه که بین ما داره زندگی میکنه، یا اصلا با ما قرارداد متارکه داره، میگه من به دین شما کاری ندارم، من میخوام زندگی رو بکنم، من به دنبال سلطه بر شما نیستم و این احراز شده. منتها همینی که به دنبال جنگ با ما نیست دو قسمه، یک اونقدر تحت ضعفه که برای ادامه حیاتش باید به ما مالیات بده، جزیه بده، این میشه کافر ذمی، یعنی ما قبول کردیم بین ما زندگی بکنه مالیاتم. یه موقع است نه، اونقدر ضعف نداره که بخواد به ما مالیات بده ما کمکش کنیم، نه ذمیه یعنی به ما مالیات میده، نه حربیه با ما اعلان جنگ کرده. این میشه چی؟ میشه فلهود، نه یعنی با ما قرار متارکه داره، نمی جنگه دیگه. این فتوایی که حضرت امام دادن این مربوطه به کدامه؟ این فتوایی که دادن مربوطه به کافر حربیه یا به کافر ذمیه یا به کافر لا حربی و لا ذمی؟ از خود نفس مسئله معلوم میشه که اولا و به ذات مال کدوم کافره؟ کافر حربی، یعنی اون کافری که به دنبال ایجاد سلطه هست. چطور؟ فرمودن لوخی فعلا حوزت الاسلام من الاستیلاء سیاسی و الاقتصادی المنجر الى عصرهم سیاسی و الاقتصادی. خب طبیعتا اون جایی که شما میخوایی روابط سیاسی اقتصادی ایجاد کنی، او باید به دنبال سلطه باشه شما تا شما بترسید. اما اگر یه کشوریه که شما میدونی اصلا به دنبال سلطه نیست، او میخوای زندگیش بچرخه، شما میخوای زندگیت بچرخه، اگر با او روابط اقتصادی برقرار بکنی هرگز به سلطه او بر شما نمی انجامه، او موضوعا از این مسئله بیرونه. پس موطن بحث ما کافر معانده. خب یعنی اونی که به دنبال ایجاد سلطه هست. خب بله، دقت بفرمایید، ما نباید اجازه سلطه به کفار بدیم. اجازه سلطه، ببینید، همین که کافر شد و سلطه میشه حربی، همین که کافر بخواد ما سلطه بده بکنه اون کافر میشه حربی. چرا؟ چون کافری که نخواهد بر ما سلطه پیدا بکند، نخواهد ما را اسیر کند، اون میشه غیر حربی. اما اگر اومدی گفتی این کافر ممکنه بر ما سلطه پیدا کنه، پس اون کافر میشه کافر معاند، میشه کافر حربی. حالا ما یه کافر حربی بالفعل داریم، یه کافر حربی بالقوه. کافر حربی بالفعل کدومه؟ اونیست که همین الان به ما اعلان کرده و ما میدونیم میخواد بر ما سلطه پیدا کنه و همین الان هم میخواد اقدام کنه، چون زورشو داره، توانشو داره، ابزارش هم داره. اما یه کافر حربی داریم بالقوه. یعنی چی؟ یعنی میخواد سلطه پیدا کنه، میخواد در اینجا حضور پیدا کنه، ولی الان بالفعل زور نداره، بلکه به دنبال اینه که زور پیدا بکنه. پس یه کافری داریم که بالفعل میخواد حمله کنه، یه کافری داریم که بالفعل نیست ولی به دنبال اینیست که بالفعل بشه. بالقوه فعلا، این یه تقسیم. از این طرف ما یه موقع است که سلطه کافر رو بالفعل داریم، یعنی الان کافر اومده کشور ما رو گرفته، این سلطه بالفعل داره. اما یه موقع است نه، کافر سلطه بالفعل نداره ولی میخواد سلطه پیدا کنه. پس گاهی سلطه بالفعله، گاهی سلطه بالقوه است. اونجایی که سلطه بالقوه است، گاهی قوتش بالفعله، گاهی قوتش بالقوه است. اونجایی که کافر سلطه بالفعل داره، ما باید رفع السلطه کنیم، یعنی بجنگیم اینو بیرونش کنیم، سلطه موجوده و رفعش کنیم. قاتلوهم حتی، چون فتنه موجوده دیگه، این سلطه موجود داره، باید بجنگیم تا بین بره. این میشه چی؟ میشه رفع الفتنه. اما یه موقع هستش که نه، سلطه بالفعل نداریم، به دنبال ایجاد سلطه بالفعله. این میشه چی؟ این میشه من السلطه، چون سلطه موجود نیست. الان میخواد سلطه پیدا کنه باید بری منع کنی. جلوگیری از سلطه دشمن رفعن و منعن واجبه. جلوگیری از سلطه دشمن رفعن و منعن واجبه. یعنی چه سلطه الان باشه، میگه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بزن بیرونش کن. منعن واجبه، میگه هنوز نیامده، میگه اجازه نده بیاد. قاتلوهم حتی لا تکونه، یعنی گاهی هست میخوای ورداری، تکونه میشه چی؟ برشتا. گاهی نیست، میخواد ایجاد کنه، تکونه میگه نذا بیاد. دلیل لا تکونه. حالا در موردی که فتنه میخواد بالفعل بشه، یعنی نیرو داره میخواد انجام بده، میخواد بالفعل، خب میگه قاتل هم برو جلو. اون مسئله سه بود. اما در اونجایی که الان بالفعل نیست، یعنی چی؟ این الان زور نداره ولی میخواد سلطه پیدا بکنه. الان سلطه نداره، الان هم زور نداره سلطه پیدا بکنه، ولی به دنبال سلطه هست. از یکی از دو راه، یک، میخواد نیرو جمع کنه، هر موقع نیرو رسید به تعداد لازم بزنه سلطه بکنه. این یه. دو، میخواد یه کاری کنه، شما اینقدر ضعیف بشی که هر موقع حمله کرد هیچ مانعی در اینجا جلو پاش نباش. در اینجا تکلیف چی؟ مسئله چهار به این اشاره داره. میفرماید اگر دیدی ارتباطات سیاسی و ارتباطات اقتصادی موجب میشه اون زورش زیاد شه، و وقتی زورش زیاد شد میزنه اینجا رو میگیره، باید ارتباطات رو قطع کنه. یا اگر دیدی ارتباطات اقتصادی با او موجب میشه اقتصاد تو ضعیف بشه، ارتباطات اقتصادی سیاسی تو ضعیف بشه، میشی شل، میزنه میگیرتت. اینجا ارتباط اقتصادی با او حرامه. حالا مسئله خیلی روشن شو. ما گاهی ارتباط اقتصادی ایجاد میکنیم با آمریکا. آمریکا الان نمیتونه بزنه، پول کم داره، ولی باش ارتباط اقتصادی برقرار میکنیم، نفت ما رو میگیره، جنس ما میفروشه، پول زیاد میشه، ارتشش توانمند میشه، میرسه به یه نقطه این که حالا میتونه بزنه. حضرت امام فهد از همون اول نباید باش ارتباط اقتصادی ایجاد کنی تا این توادن اقتصادی اون پیدا نه. نه، آمریکایی دنبال اینه با تو ایجاد ارتباط اقتصادی بکنه، در این ایجاد ارتباط اقتصادی اقتصاد تو رو هی ضعیف کنه به یه جایی برسه که وقتی بزنه هیچ گونه مقاومتی نمیتونی انجام بدی. فقط واجب است که این ارتباطات اقتصادی رو قطع کنی، ولو اینکه برق نداشته باشی. چرا؟ چون اگر برق نداشته باشی نمیتونه اینجا رو بگیره، ولی وقتی برق داشتی ولی باعث شد اینجا رو بگیره، برق دین تو میبره. مسئله چهار اینه. فرمود لوخیفه الاحوزت الاسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی المنجر الى اسفهم السیاسی والاقتصادی، که این ارتباطات منجر میشه، اینه الان نیست ولی منجر میشه. و وحن الاسلام والمسلمین و ضعفهم، یعنی چی؟ یعنی یه طرف او رو قوی میکنه، او میتونه حمله کنه، یه طرف تو رو ضعیف میکنه، نمیتونی مقاومت بکنی. او وقت یجب الدفاع بالوسائل المشابهه. خیلی خوب، ما نوشیم لا ریب فی وجوب منع الکفار عن السلطه علی المسلمین اذا هاجموا و ارادوا ذلک، یعنی چی؟ اونجایی که هنوز سلطه ندارن بخوام بگیرن. کما لا ریب فی وجوب دفع سلطتهم اذا کان بالفعل، نه همین الان هست و بیرونش کنیم. فیجب من السلطه دفعن و رفعن. بله، دلیل رفعن و رفعن همون قاتل هم و لا تکون فتنه. گفت اینقدر بجنگ تا فتنهی نباشه. حالا یا فتنه الان هست میگه قاتلو هم بیرونش کن، یا فتنه نیست میخواد بیاد گفت اینقدر بجنگ نزا بیاد. هازا ازا کان از سلطه اول هجوم لها فعلی هم ایمارده که الان بالفعله، یا هستن یا همین الان بالفعل میخوام بیاد. اما ازا لم یکن بالفعل بل بالقوه. یعنی چی بالقوه؟ به معنی انهو یورید و سلطه میخواد بیاد، ولیکن مشتغلون به تمهید للعرضیه، میخواد زمینه رو آماده کنه. اما فی امر نفسه، یا خودشو میخواد مهیا کنه، به معنی اعداد القوه لضربه، میخواد توانش برسه مهیا بشه برای زدن. اوف المؤمنی، یا میخواد زمینه رو بین مؤمنین ایجاد کنه. یعنی چی؟ به معنی تضعیفه، ضعیفشون کنه. به هر یذهب عنهم الاعداد والقوه، آمادگی تو مؤمنین از بین بره. فلا یبقا فی مسیر هجومه سدود، سدی نمونه. او یسیر از سدود ضعیفه، یا نه ضعیف بشه. لا یمکن لها المقاومه قبال الهجوم. اینو حدث بده. ف للمسئله صورتان، پس برای مسئله دو تا صورت شد. کجا؟ اونجاییست که هجوم بالقوه است، الان آماده نید. دو صورت داره. صورت اول کدومه؟ صورت اول اونجاییست که میخواد خودشو قوی بکنه، دنبال اینیست که خودش تقویت بشه. اینو مطالعه بفرمایید انشالله فردا شب. اللهم صل علی محمد.